زیر آسمان کبود.
سلام، وقتتان بخیر و ماندن باشین. تصور کنین در یکی از کوچه های ایران یا پاکستان زندگی میکنین. شاید به امید زندگی بهتر افغانستان را ترک کرده بودین یا از ترس، فقر، بیکاری یا حتی بازداشت و فشار. اما ناگهان مامور پلیس دروازه را میزنه، بدون مقدمه بازداشتتان میکنه و همراه با خانواده یا تنها شما را به افغانستان باز میگردانند. جایی که سازمان ملل متحد میگه میلیون ها نفر نمیدانند وعده بعدی غذا از کجا خواهد آمد. چه احساس پیدا میکنین؟ ترس، ناامیدی یا شاید فقط یک سردرگمی مطلق؟ در روزها و هفته های اخیر موج اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته. این در حال است که وضعیت زندگی مردم در افغانستان تحت کنترل طالبان هم چندان خوب نیست، البته بر اساس گفته های مردم و گزارش های بین المللی. در این برنامه یک ساعت با شما هستیم تا بررسی کنیم که خانواده ها پس از بازگشت با چه واقعیت های روبرو میشن، چرا روند اخراج ها سرعت گرفته و مهمتر از همه چه راههایی برای کمک به بازگشت کنندگان وجود داره. همراه ما باشین در این برنامه، چونی فقط یک خبر نیست، داستان زندگی هزاران شهروند افغانستان است. گپ میزنیم با میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغانها در اسلام آباد، و محمد یونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که در برنامه هستن. بسازد خوش آمدین. جناب علمی، در روزها و هفته های اخیر شاهد موج تازه از اخراج مهاجران افغان از پاکستان هستیم. شما به عنوان رئیس شورای مهاجران وضعیت فعلی را چطور توصیف میکنین؟ چطور میبینین؟ آیا این اخراج ها سازمانی یافته هستن یا سلیقه‌ای؟
سلام و احترامات تقدیم شما، تقدیم مهمان شما و تقدیم همه دوستایی که صدای مرا میشنوند. برادر محترم، باور بکنین که مهاجرینی که در پاکستان خواستن در اسلام آباد بسر میبرن بسیار در یک حالت وخیم قرار دارن، چون همه دار و نداری که داشتن ایر مدایم گفتیم از دست دادن و در سه سال گذشته هیچ چیزی برشان نمانده. حالی که بعد از اینکه رئیس جمهور جدید ایالات متحده امریکا به سر قدرت آمدن و کیس های افغان ها را به تعلیق در آوردن، همه مهاجرین بسیار به یک حالت وخیم روبرو هستن، بسیار به یک حالت روانی روبرو هستن. اتو اگر براتون بگم که تقریبا 80 یا 90 درصدشون دیوانه شده، چون مشکلات اقتصادی، بیکاری، دار و نداری را که داشتن و حالی کیسایشان هم نامعلوم است و همچنان در پاکستان کسانی که اسناد ندارن، مطلب ویزا ندارن، گرفتار میشن و به افغانستان روان میشن. یعنی همگی به یک حالت بسیار خطرناک و بسیار یک حالت وخیم روبرو هستن.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، همونطور که شما هم از وخامت اوضاع در مورد مهاجران افغان در پاکستان گفتین. با شدت گرفتن روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، دیدبان حقوق بشر هم گفته که با توجه به وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان، در مورد اقدامات پاکستان در زمینه اخراج مهاجران افغان نگرانی عمیق داره، که مخاطبان ما میتونن بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم بخونن، azadiradio.com. آقای مومند، شما هم خوش آمدین. خب همونطور که شنیدین از جناب افغان، موج تازه از اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان آغاز شده. از دید اقتصادی بازگشت گسترده چی تأثیر بر بازار کار و اقتصاد داخلی افغانستان میتونه داشته باشه؟ خب متاسفانه تا حالا که گپ میزنیم مشکل فنی ما در برقراری تماس تلفنی با آقای مهمند، محمد یونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پابرجا مانده، اما خبر خوبی است که اشرف سادات، فعال حقوق مهاجرین، دعوت ما را پذیرفتن بر اشتراک در این برنامه. بسازاد. تشکر از شما جناب سادات. خب یادآوری میکنم که میوند علمی افغان رئیس شورای مهاجرین افغانها در اسلام آباد هم در برنامه است. جناب سادات شما هم خوش آمدین به برنامه. همونطور که در جریان هستین در روزها و هفته‌های اخیر روند اخراج مهاجران افغان از برخی از کشورها عمدتاً از ایران و پاکستان سرعت بیشتر یافته، چقدر نگران کننده است از دید شما؟
خدمت شما، همکاران تکنیکی شما، مردم شریف و نجیب افغانستان و میمانان شما در بست، متاسفانه خب خود مهاجرت درد جانسوز است، درد آوارگی، درد است که عقیقتاً تحملش بسیار سخته، ولی که فضای درستی هم برای زندگی در کشورهای مهاجر پذیر وجود داشته باشه، اما خب طبیعتاً وضعیت مهاجران در کشورهای ایران و پاکستان به شدت نگران کننده هست، هرچند که اونا حضور دارن، میلیون ها مهاجر در ایران و در پاکستان با نداشتن هیچ نوع حقوق یا کمترین امتیاز از نظر حقوق بین المللی مهاجرین اونها به زندگی خود ادامه میدم و همون فضا ترجیح میدم تا بازگشت به افغانستان. اما ای که حالا متاسفانه این دولت ها تصمیم میگیرن تا میلیون ها مهاجر به گونه کتلهی اخراج کنن، واقعا درد بزرگ است و یک چالش بسیار بزرگ برای افغانستان به حساب میایه، مخصوصا مهاجری که چیزی برای برگشت نداره، در افغانستان زندگی نداره یا در طول 30-40-50 سال حتی بعضی در ایران و پاکستان برای خب با همو نان تغییر پناهندگی خوردن یک جایگاه نسبی برای زندگی ساخته بودم، اما امروز اونا رها میکنم و مجبور به ترک کشورها میشم. در افغانستان امکانات زندگی نیست، هم خانه ندارن، خود فقر هست، کار نیست. خب افغانستان تعاملات تجارتی خوبی نتانسته در 3-4 سال که طالبا حاکم بودن با کشورهای منطقه و دور و نزدیک ایجاد کنه تا فضای کاری بیشتر ایجاد بشه یا سرمایه گذاران زیاد جذب کنه تا نیروی بیشتر دست به کار بشن و مهاجری هم که برمیگرده لااقل بیکار در میدان نمانه. و جدیترین چالشی که امروز مهاجرین دارن اینه که در برگشت به افغانستان دوچار بی سرنوشتی بدتر میشم از آنچه که در ایران و پاکستان با او سر دوچار هستم. لااقل به گونه پراکنده به سری از این مهاجرها در ایران و پاکستان کار میکردن و به همون فضا زندگی میکردن و از طرف دیگه خیلی ها که خانواده دارن، دختر دارن، ترجیح میدم که فرزندانشان در یک محیط باز درس بخونه، اما ای که به افغانستان برمیگردن و دخترها از سن 6 نمیتونن بالاتر درس بخونن، این هم یکی از جدیترین چالش ها به حساب میآید. در کل وضعیت نگران کننده است و شما هر روز سریال های غم‌انگیزی از در مسیر مرزها میبینیم، گزارش هایی که واقعا از مرز اسلام قلعه و یا از جاهای دیگه یا از اسپین بولدگ، از ترخم، از جاهای دیگه ساخته میشه و نشر میشه، واقعا یک داستان غم‌انگیزی روایت میکنه، مخصوصا این که خیلی ها نمیدانن به کجا مقیم بشن. کسایی که برمیگردن هنوز بستر برای زندگی برایشان آماده نیست، اونا نمیدانن که آیا به ولایت اصلی خود که سالهای قبل ترک کرده بودم برگردم یا ای که مثلا اونا بیاین به کابل یا ولایتای بزرگتر دیگه بیان زندگی کنن. بنابراین من فکر میکنم که چالش ها به شدت سرسام‌آوره در راستای بازگشت مهاجرین به افغانستان و سختگیری های هم که کشورهای ایران و پاکستان میکنن در حقیقت زیر پا کردن تمام حقوق اولیه و بنیادی مهاجرین است که توسط کنوانسیون های بین المللی تعریف شده.
تشکر از این. خب جناب افغان، بین که بازم کمی صحبت بکنیم در مورد وضعیت مهاجران در پاکستان، در میان بازداشت شده ها خبرهایی که میرسه کودکان، زنان و بیماران هم دیده میشن، شما چی نگرانی هایی دارید در این زمینه؟
ما بعض چیزاست که باید ما بگویم و همه که بشنوان و خبر شوند. در حقیقت مهاجرت بسیار یک حالت سخت است، ولی اگر ما به واقعیت ما بخوایم یا امارت اسلامی بخوایم بسیار آسان هم است. گوش کنین، ما فقط یک چیزی را بسیار واضح میگم که اگر امارت اسلامی دو کار بکنه، باور به خدا بکنین دو کار بسیار ساده که هر دویش هم میتونن و هر دویش به مفاد خودشان هم هست، همه مشکلات مهاجرین حل میشود و اکثر مهاجرین، چون اینجا من هستم با هزارها فامیل مهاجرین، با هزارها ما به تماس هستم. اگر دو مشکل را امارت اسلامی حل بکنن که بسیار ساده هم هست، همه مشکلات مهاجرین حل میشه. اولتر از همه، ما اینجا چون با اکثر مهاجرین به تماس هستم، مسئله امنی تعلیم است، درس است، مکتب است، مکتب دختراست. اینجا ما اکثر مهاجرین نمیشناسم که اینجا آمدن، بسیار به سختی زندگی میکنن، بسیار مشکلات دارن، بله، به خاطر درس و تعلیم اولادایشان. اگر امارت اسلامی به طریقه اسلامی مکاتب به روی دخترها باز بکنه، پانتونا را باز بکنه، به هزارها فامیل پس میره افغانستان، که بسیار ساده است و مشکلات مهاجرین حل می شود. و همچنان تقاضای دوم ما که از امارت اسلامی است که اگر امارت اسلامی با دنیا خود بسازه، خود به رسمیت بشناسند، با بعضی چیزهای خرد، بسیار خرد خود بند کردن، به افغانستان به رسمیت شناخته شود، امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود، به مردم کار پیدا شود. ما که اینجا میبینم اکثر مهاجرینی که جاست بسیار به زحمت، مثلا اگه مای 15,000 کلدار پاکستانی پیدا میکنن، یعنی 4,000 افغانی، 4,000 افغانی، باور به خدا بکنین کمیل به افغانستان کار نیست، به رسمیت کسی نشناخته ایشانه، تجارت نیست، رفت و آمد نیست، ولی بسیار ساده اگه در افغانستان باشن این مهاجرین به مای 10,000 افغانی پیدا میکنن، ولو که به سر سرک کراچیوانی بکنن، به سر سرک ترکاری بفروشن، مای 10,000 کلدار، 10,000 افغانی پیدا میکنن که 40,000 کلدار شود. ولی متاسفانه مهاجرینی که اینجا هستن بسیار به زحمت مای 15,000 کلدار کار میکنن و که 4,000 افغانی میشه. اگر اینمی دو مشکل را که مکاتب است بروی دخترای افغان باز شود، پانتونا باز شود و امارت اسلامی با دنیا خود عیار بسازه، با عیار خود بسازه و به رسمیت شناخته شود، تمام مشکلات مهاجرین حل می شود. ما اکثرا گفتیم که B52 را تنها کسی که مکتب بخونه جور کرده می تواند، کسی که به مریخ میره او باید مکتب خوانده باشه، کسی که بمب اتم جور میکنه او باید از طریق مکتب، کسی که مکتب خوانده باشه بمب اتم جور کرده می تواند. یعنی مطلب من این است که تمام پیشرفت و تکنولوژی از طریق مکتب می شود. من شخصا مخالف مدرسه نیستم، مخالف تعلیمات دینی نیستم، ما و شما همه مسلمان هستیم، ولی به این شکل خو نمی شود که تمام چیز با ما به یک مدرسه خلاص بکنیم. ما و شما اگر به دنیا می بینیم، همه پیشرفت و تکنولوژی مربوط مکتب می شود. من نمی فهمم که چرا امارت اسلامی همین دو کار بسیار ساده ای که هم به بقای خودشان به ده ها سال دیگه میشه و هم به تمام مشکلات مهاجرین حل میشه، چرا این دو کار نمی کنن؟ شما باور به خدا بکنین که ما میبینیم اینجا کسانی که اسناد ندارن، مردمای که سنشان بالاست، کهنسن هستن، مریض هستن، طفل هستن، بسیار شدید امرایشان برخورد میشه، برده میشن، به یک شب به کم نگاه داشته میشه، باز به افغانستان برده میشه. باور به خدا کنین که ما امی وجدانن بسیار رنج میکشیم. من نمیفهم که بزرگای ما، کلانای ما، که کسی که امی مشکلات در افغانستان خلق کرده، یا چرا امی چیز در نظر نمیگیرن. ما مثلا اکثر
تشکر از شما جناب افغان، سلامت باشین، بیشتر صحبت میکنیم با شما در ادامه این برنامه. همکار تکنیکی میگه که تماس ما با آقای مهمند برقرار شده. خب جناب مهمند، پیشتر هم گفتیم که تا حال در این مورد صحبت کردیم که در این روزها و هفته های اخیر ما میشنویم و میبینیم که روند اخراج مهاجران افغان عمدتا از ایران و پاکستان تسریع شده. ما میخوایم از شما بشنویم که از دید اقتصادی این بازگشت گسترده چی تأثیر میتونه داشته باشه بر بازار کار و اقتصاد داخلی افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام برای شما و دوستای نهایت گران قدر در بحث و تشکر میکنم از رادیو آزادی که همیشه آواز رسای مردم افغانستان، سکتور خصوصی افغانستان و به جهانیان رسیده و همه مشکلات مردم افغانستان به گوش جهان اداره سپاس و امتنان میکنم. بعدن سکتور خصوصی افغانستان همیشه در یک حالت کام امادگی قرار داره و شما ببینین یک تنهای حادثه زلزله‌هایی که در ولایت پکتیکا رخ داد، در ولایت هرات رخ داد، مهاجرینی که پارسال به وطن برگشت آمادگی تام داشتن و سو قدرت خود امرای مهاجرین برادرای مهاجر خود یک جای کرده. این بار هم دکتر خصوصی افغانستان بیکار ننشسته و همه امکانات خود را در همه ولایت کشور که در اونجا اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان وجود داره و مردمی خیور افغانستان در اینجا دست به کار شده و به کمک های اولیه برای از اونا به سلامتی داره. دوم گپی که
مثلا میشه که یک چند مثال شما بزنید.
ببینین یک کمک هستن که کمک های اولیه هستن. کمک های اولیه در تمام بنادر هچه از طرف سکتور خصوصی همون کمیته هایی که از طرف ولایت زور شده سکتور خصوصی با اون کمیته همکار بوده و کمک های خود ادامه بده و کمیته از طرف مسئولین محلی که جمع وزارت محترم مهاجرین است او در جریان داره ولی بعضی خامخواه به انگوش شمار یک کس میمانه، یک کس به دفتر مراجعه میکنه. این بحث ها شاید باشه ولی در عموم تمام مردم افغانستان شما ببین که در گیان زلزله شدن همه مردم شتافتن، مردم افغانستان، سکتور خصوصی افغانستان، تمام کمک های دهی دفعه سکتور خصوصی افغانستان بیکار نشسته، اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که با تمام ولایت ارتباط مستقیم داره، تمام ولایت کمیته جور شده، کمیته هماهنگ هستن با مقام محترم رهبری ولایت در هماهنگ هستن. دوم موضوعی که هستن، ما یک سفر داشتیم با جناب آقای نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان، با مهاجرین اونجا صحبت شده برای ما خیلی مهم است مهاجرت. ما در افغانستان میخوایم که در پروژه های زیربنایی باید احیا شود و در پروژه زیربنایی که احداث شد میتونه که برای مهاجرین کار پیدا شده، ولی بر پیرن ما میتونیم که دو شهرکا هم منظور شده از طرف کابینه امارات اسلامی افغانستان و تا جایی که وس و توان حکومت و سکتور خصوصی افغانستان است از دوستای مهاجر خود انشاءالله دریغ نکنم. مهمترین چیزی که
تشکر جناب مومن، سلامت باشین. بگذارین بریم پیش جناب سادات و از شما بشنویم. با توجه به آنچه که آقای مومن گفتن، شما فکر میکنین حکومت طالبان که تا حالی که گپ میزنیم در جهان به رسمیت هم شناخته نشده و به اساس گزارش های بین المللی میلیون ها افغان همیل از که صحبت میکنیم نمیدانن که وعده غذایی بعدیشان را چطور به دست بیارن، با توجه به همی پس زمینه فکر میکنین حکومت طالبان فعلا در وضعیت باشه که با این حجم یعنی وسیع از مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان کمک بکنه، مخصوصا در بخش سرپناه و ایجاد اشتغال و اینها؟
بسیار تشکر حضور جناب منصب، خوش آمدید. میگیم ببینیم رقم خوردن سرنوشت خوب در این بازگشت که بگونه اجباری باشه متاسفانه امکان پذیر نیست، زیرا مهاجرانی که با کمترین امکانات برمیگردند به سرزمینی برمیگردند که فاقد امکانات اولیه است. یعنی از هیچ بهش رسیدن یک مهاجر روایت سخت است. تا هنوز هم معلوم نیست که منابع عایداتی افغانستان به کجا هزینه میشه. حقیقتا در امروز افغانستان منابع عایداتی بسیار زیادی داره نسبت به گذشته. بحث مافیا بود در گذشته نسبت به جمعوری عواید، نسبت به قرارداد سپردن معادن، دیگه سه چشمای عایداتی دولت، هر ولایت افغانستان از یک نگاه اگر ما بیایم نگاه کنیم عواید بسیار خوبی از هر نگاه داره. مثلا اگر ما بیایم به گونه کلی همین فعلا بررسی کنیم، طالبان از هر راهی ممکن در تلاش جمعوری عواید هستند که در بس و موارد خیلی هم برای شهروندان سنگین تمام شده. زمینار به سکتور خصوصی همین به اجاره میدن، شاید هزارها یا میلیونها جریب زمین در حال اجاره دادن یا به اجاره داده شده باشه. حق ترانزیت وجود دارد، ترانسپورت عواید ترانسپورت خیلی خوبه و فروش زمین به سکتور خصوصی در ایجاد پارکای صنعتی و غیره امتیازاتی که امروز دولت طالبان از آن برخورداره. معادن افغانستان به گونه سرسام‌آور استخراج میشه و امروز معمولا که گفتم زورمند در مناطق موجودیت معدن نیست که عواید ایفمیل کنه. سکتور خصوصی هم واقعا جای تشکر و قلبا سپاسگزاریم به عنوان یک شهروند از سکتور خصوصی. اینا خیلی در زمینه حمایت از چالش‌های عمومی اداره طالبان و دولت فعلی کمک کردن و عواید گمرکات بسیار بلند نسبت به گذشته. یعنی پول هست، منابع هست، حمایت‌های بین‌المللی هست، مؤسسات در افغانستان حضور دارن، اما متاسفانه یک روایت سردرگم، یک پالیسی سردرگم در افغانستان حاکم است و سیاست اقتصادی تعریف ناشده ای وجود داره که با این وضعیت ممکن است هر کسی دیگه که به افغانستان برمیگرده دوچار بی سرنوشتی بشه. بنابراین تا زمانی که همین روی کرده اداره فعلی افغانستان باشه، من فکر نمی کنم که مهاجرین بازگشت کننده اینا بتونن سرنوشت بهتری از او جایی که مهاجر بودن داشته باشن، به خاطر که همه چیز هست اما پالیسی نیست، برنامه نیست، عمل کرده درستی وجود نداره و پاسخگویی در برابر دغدغه‌های عمومی نیست. من قبلا هم گفتم مهاجری که برمیگرده حتی نمیدانه که با کدام ولایت بستر کاری مساعدت او برگرده. همیوکنون میشه یک سلسله کارهای بنیادی اولیه را انجام داد برای بازگشت، برای از اینکه مهاجرا برگردن دوچار بیسر نوشتین نشن، اما متاسفانه من فکر میکنم که فضا بسیار بده و واقعا هرچی که اوزار تحلیل میکنیم چیزی به عنوان مؤلفه خوب سرنوشت یا بنیادهایی که بتانه مهاجر در افغانستان صاحب سرنوشت بسازه متاسفانه وجود نداره و این واقعا میتونه آسیبای جدی به آینده زندگی یک خانواده بازگشت کننده داشته باشه. من با یک نفر چند روز پیش صحبت میکردم که مهاجر است در پاکستان، برایش گفتم که خب شما تا به کی میخواییم همی جست و گریز ادامه بدیم و از پیش پلیس و بالاخره باج بدیم و همینجا زندگی کنیم؟ گو خود چکار کنیم، همین وضعیت بهتره. به خاطر از اینکه من میترسم اگر من باز برگردم به افغانستان سبا روزی بچیم من نفرین کنه. لااقل از ما در همین جا هستیم با فرصت های اندک قناعت میکنیم و ای آرزو داریم که یک روزی فرزندان ما بتونم به یک جای بهتری با درس بخونم یا بورسیه بگیرم یا به کشور بهتری مهاجر بشم، اما بازگشت به افغانستان به معنای میخکوب شدن دوباره هست و این میتونه واقعا آسیبای بسیار جدی به آینده زندگی خانواده ما مخصوصا دخترانی که ما دارم وارد کنه. بنابراین تا شرایط همچون چیزی باشه، تا فکر مردم با فکر نظام همسویی نداشته باشه، برابری نداشته باشه، طبیعتاً که ما نمیتونیم آینده خوبی برای بازگشت کنندگان یعنی تصور کنیم.
تشکر از این. خب جناب مومن، شما این نظرات آقای سادات شنیدین. من میخوام بپرسم که شما اگه به ما بگوین و به مخاطبان ما که تا حال شما و ادارهتان با چند مهاجر برگشته از ایران و پاکستان کمک کرده و کمک، اگر مشخصتر به ما بگوین که چه کمک های شما تا حال ارائه کردین.
تشکر از اظهارات آقای سهدات و از شما. اینقدر که میدیای جهان علیه شرایط فعلی افغانستان تبلیغات در و قدرم شرایط نابسامان نیستن که ما و شما فکر میکنید. افغانستان فعلا امنیت تام وجود داره، کرپشن به کلی ختم هستن و در پروژه بسیار مهمی اگر شما بخوین، یک سرکی که 600 کیلومتری که از کندهار تا کابل بود، سالنگ بود، همه چیزا در افغانستان بسیار به کلی بتما سکتور خصوصی افغانستان همه روزه نظارت بسیار خاص از پروژه های مهم کشور ما، مثلا کانال کشتی پاپ، پروژه تافی، فعلا به افغانستان کلگی به افغانستان کار میاره، به افغانستان روزگار میاره. باید ما چشم پوشی را از حقایق باید نکنیم.
خب تشکر جناب مومند، این خود یک بحث هست که شما وقتی که
دوم گپی کنی دوستایی که اشاره کردن، من میخوام افغانستان سکتور خصوصی افغانستان همه اتاقای تو دارد، در همه کمک هایی که شریک میشه. ما برتان گفتم که کمیته مشخص شده، ما به کمیته کمک های خود میاریم، به عموم مهاجران کمک میشه و ما در کمکشان مشخص شریک هستیم. در هر جایی که کمک میشه از طرف سکتور خصوصی افغانستان، دونجا با او کمیته که از طرف ولایات تشکل داده شده با مو تشکلات کمک میشه و انشالله به شما را اطمینان میتونم که دکتر استاد صاحب، افغانستان وحث قدرت خونه از مهاجرینی که به وطن خود باز میگردن هیچ وقت دریغ نکرده و دریغ نمیکنه. ایره بر تعداد معلوم نیستن، هر مهاجری که آمده جلال آباد یک کمیته داره، قندهار دیگه کمیته داره، طرف خوست و چیزا قدر نمی، طرف هرات کمیته تشکل داده شده، نمازار ده همه چیزا برش کمیته تشکیل داده شده، ولایت همه که در جریان است و کمیته ای که مشخص به این جور شده از طرف وزارت امور مهاجرین و از طرف ولایت مربوطه ای که مرز است با پاکستان و از طرف مهاجرین بیه با او کمکای صورت میگیره.
خب تشکر از شما جناب مومند. چند نکته که شما برشمردین از برقراری کامل امنیت که گفتین، اما در خبرها و گزارش ها ما هر از گاه از حملات هم در مناطق مختلف افغانستان با خبر میشیم، و از طرف دیگر در مورد این که شما فرمودین که فساد زدوده شده و از بین رفته، در این مورد هم تردیدهای موجود است که میشه در برنامه‌های دیگر به تفصیل در این مورد بپردازیم. اما سوالی که من پرسیدم فکر میکنم پاسخش در نیافتم که تا حال اگر شما کمک کردین با چند مهاجر در کجاها شما کمک کردین. خب به هر حال میشه که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم.
ولایت کمیته داره، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ولایت پول جمع میکنه با کمیته تسلیم میکنه. کمیته در چیز هستن، در مرز، در سرحد هستن، در او کمیته سرحدی تسلیم میکنه، بعد از او وام میپمه از طرف ولایت کل کمیته کار صورت میگیره. یک نماینده اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در او کمیته وجود داره در سرحد، مثلا در سرحد در اتاق تجارت قندهار، اتاق تجارت جلال آباد که در اونجا چیز داره، یک نفر نماینده ایشان اونجا هست، از نماینده کاملا از پروسه نظارت مینه و کاملا با شفافترین پروسه به مردم همو چیزی که در توان حکومت افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان است جمع‌آوری میشه و برای ازیت توزیع میشه.
خب شما با چی مشکلات خودتان روبروستین با توجه به همین حجم وسیع از بازگشتی هایی را که میبینین؟ مثلا من در یک جای خواندم که در یک روز تقریبا 8000 مهاجر بازگشته به افغانستان تنها در یک روز.
ما همو توان ما که هستن شهرکا از طرف دولت شهرکا برای توزیع شده، نهادهای بین‌المللی هم کمکایشان تقریبا تا جایی که مد جریان هستم کمکایشان تا حدی جریان داره، ولی ما میخواییم، ما برد گفتن که پروژه های کلان زیربنایی در جریان هستن که مهاجر در اونجا جای بجا شو و مهاجری تو نیستن، هر مهاجری که میم رای خودتن یک کار بود کسب میاره و ما کوشش میکنم امیال ما تقریبا در جرمنی به سر میبرم، امسال کوشش میکنم که به طرف اروپا ما به اصطلاح واردات صادرات ما به اروپا به مراتب بیشتر ثواب از پار سال کده. یعنی ما برات میگم یک دانه گلپی ده اینجا $2 و $2.50 هستن. وقتی که ما در مارکت های شما برین، ما بعد مارکت های عمومی شان با اکسپورترایش که صحبت کنیم، ولی برای ما راه میخای که راه برم سکتور خصوصی افغانستان مستقل و آزاد میتونه که با دنیا ارتباط داشته باشه، ارتباط خود محکم کنه تا ما به زراعت خود توجه داشته باشیم و او طرف ما افغانستان یک مسیر بسیار خوب قرار دارن.
خب شما جناب مومند با معذرت که حرفایتان رو قطع میکنم، گفتین که بسیاری از این بازگشت کننده ها اونایی که عودت میکنن مهارت های از بازارهای ایران و پاکستان با خود دارن، اما آیا اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری که شما سمت معاونت شد و عوده دارین برنامه مشخص داره بر استفاده از این نیروی انسانی ورزیده؟
وقت هم اتاقای تجارت سرمایه گذاری افغانستان هم اتاقای سنحت با هم یک جای شده، چی در سرمایه گذاری باشه، چی در بانک ها باشه، چی در پاپریکاچات باشه، همه بروی ازی باس است. افغانستان تقریبا در حدود 5000 پاپریکا ده، 5000 پاپریکای بسیار کلان داره که در هر پاپریکای ما اضافه از 1500 کلگی دوستا به این عقیده هستن که ما باید برای دو نفر الی پنج الی دو نفر باید به هر کس باید کار بتیم تا صاحبی یک امتیاز شوه و کار یاد بگیره و کارگرای پروفشنال شوه.
پس ما که با مردم صحبت میکنیم در مناطق مختلف افغانستان جناب مومند، اونا از افزایش بیکاری و فقر و بیروزگاری شکایت میکنن. بازم تشکر از این روایتی که شما آوردین به برنامه. اگه اجازه تان باشه جناب مومند که بریم به پیش جناب افغان و کم بشنویم که بیشتر در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان بعد بحث ادامه میتیم با شما و جناب سادات. خب پس از یک وقفه کوتاه زود برمیگردیم.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا.
جناب افغان، اگر کم بیشتر با مخاطبان ما توضیح بدین که وضعیت چگونه است، این ضرب الاجل که گاهگاه ما میشنویم در خبرها و گزارش ها، که تا چه زمان این ضرب الاجل اخراج مهاجرین به سر میرسه و به شما چی گفته شده؟ قبلا ما اطلاعاتی که داشتیم یعنی مبنی بر این بود که مهاجرین حداقل به دو بخش تقسیم میشدن در پاکستان، که مهاجرینی که با اسناد قانونی اقامت هستن و دیگرهایی که بدون اسناد اقامت هستن، و گفته میشد که اونهایی که اسناد اقامت قانونی دارن در معرض خطر نیستن. حالا کمی اگر بیشتر به ما بگوییم که به شما مقامات پاکستانی واقعا چی گفتن؟
اصلا همین مهاجرین افغانی که در پاکستان هستن به چهار دسته تقسیم شدن. یکی مهاجرینی هستن که کارتای پی او آر دارن که تقریبا 1.3 میلیون هستن. یکی مهاجرینی هستن که کارتای ای سی سی دارن که تقریبا در حدود 800 هزار هستن. و یک دسته دیگه مهاجرینی هستن که بدون هیچ مدرکی وقتی که تغییرات در افغانستان آمد به پاکستان آمدن، تقریبا در حدود 400 هزار. دقیقا کسی نمیفهمه، خود تقریبا ما که تخمین داریم که ارتباطات داریم در حدود 400 هزار یا 4 لک هستن. و دسته چهارم مهاجرینی هستن که ویزا دارن، ویزه هایشان تمدید میشن، با ویزا و با پاسپورت آمدن، منتظر کیس هایشان هستن که در حدود 500 هزار و یا 5 لک هستن. در عمومیات به مهاجرینی که کارتای پی او آر دارن تا الی اخیر جون 2025 برشان وقت داده شده، در حال حاضر کدام مشکلی ندارن، چون دولت پاکستان الی اخیر جون برشان وقت داده دیگه، بعد شاید بعد از اخیر جون معلوم شود که سرنوشتشان چی رقم می شود. مهاجرینی که کارتای ای سی سی داشتن و یا دارن الا اخیر مارچ برشان وقت داده شده بود. بعد از مارچ در ماه اپریل در حدود تقریبا تا ما که اعمار تعقیب کردیم در حدود 100 هزار کم و بیش کسانی که کارت های ای سی سی داشتن در یک ماه به افغانستان ریپورت شدن. ولی در اخیر اپریل برشان گفته شد که مانند پی او آر کسایی که کارت ای سی سی هم دارن الی اخیر جون بوده میتونن، چون اینجا کاروبار دارن، مهاجرینی هستن که 10 سال 20 سال 25 سال اینجا تیر کردن، اینجا کاروبار دارن، برایشان گفته شده که کاروبار خود را جمع بکنین. مانند کسانی که کارت پی او آر دارن شما میتونین که به الی اخیر جون اینجا کاروبارای خود جمع بکنین و بعد از اخیر جون سال 2025 به افغانستان برگردین. دسته سومی که مهاجرینی که بسیار مشکلات دارن که با UNHCR و ثبت هستن، ولی متاسفانه فعلا امی اسناد از واقع قابل قبول نیست، امی ثبت بودنشان با UNHCR برای دولت پاکستان قابل قبول نیست و هر روز گرفتار میشن و به افغانستان دیپورت میشن. با استثنای یک تعدادی که کیس ها دارن در سفارت ها لیتر دارن و یا نامه دارن، برای از اونها نیز الی اخیر جون وقت داده شده که اگر از سفارت لیتر داشته باشی، ویزا هم نداشته باشی، بعضی اوقات امرایتان کمک میکنن و وقتی که لیتر شما را چک بکنه که لیترتان قانونی است، از سفارت برایتان صادر شده، الایشان میده دوباره با برایشان میگه که بعد از اینکه لیترتان ختم شد شما باید پاکستان را ترک بکنین. و دسته چهارمی که مهاجرینی که هستن که ویزه هایشان تمدید میشه، اونو اصلا مشکلی ندارن، کسی که ویزهشان تمدید میشه مشکلی نداره، ولی یک مشکلی بسیار بزرگی وجود داره. کسایی که ویزهشان تمدید میشه قبل از شروع سال 2025 ویزه های فامیلی ویزیت و یا سیاحتی برای 6 ماه تمدید میشد و ویزه های مدیکال به 3 ماه تمدید میشد، که اکثرا 95% مهاجرین افغانی که ویزا و پاسپورت دارن به اساس ویزه های سیاحتی یا فامیلی ویزیت و میدیکال به پاکستان آمدن. ولی متاسفانه بعد از شروع سال 2025 تمام ویزه ها برای یک ماه تمدید میشه.
تشکر جناب افغان از این که بسیار به خوبی توضیح دادین. اجازه بدین که یک کم بشنویم در مورد وضعیت مهاجران افغان در ایران هم. ما پیشتر با هانا کاویانی همکارم در بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی مصاحبه کردم و اول ازش پرسیدم که دلیل تسریع روند اخراج پناهندگان افغان از ایران چیست. این مصاحبه را میشنویم و زود برمیگردیم.
یک فضای بین المللی پیرامون مسئله مهاجران هست که ما شاهد این هستیم. مسئله دوم استفاده که سیاستمداران از این ماجرای مهاجران میکنن، بخوان بگن که ما در حال رسیدگی به یک مسئله‌ای که دغدغه اجتماع هست هستیم و در ایران هم به این شکل هست. شما اگر فضای مثلا آنلاین رو نگاه بکنید، موج اون چیزی که ما بهش میگیم افغان ستیزی در فضای آنلاین دیده میشه. آیا این به معنی اینه که اکثریت جامعه چنین تصوری یا چنین رویکردی به مسئله مهاجران افغان دارن؟ ما نمیدونیم. افراد به هر حال زیادی هستند که شاید این گونه فکر میکنند، اما آیا اینها اکثریت هستند و آیا دولت الان داره استفاده میکنه از این رویکردی که مثلا در فضای آنلاین وجود داره و میخواد بگه که داره به این مسئله رسیدگی میکنه؟ اما در این حال نمیتونیم درباره این صحبت نکنیم که تعداد مهاجران بسیار زیاد هست، مهاجرانی که ثبت شده نیستند و به هر حال بحث مهاجر ثبت نشده یا آنچه که اتباع غیر مجاز در ایران خونده میشه مسئله چالش برانگیزی از لحاظ امنیتی، اقتصادی و مسائل دیگه برای ایران هم هست.
تشکر از این هانا جان. چه گروه های از مهاجران افغان بیش از دیگران در معرض اخراج قرار دارند؟
همونطور که اشاره کردم، مسئله افرادی که به صورت غیر مجاز در ایران ساکن هستند، کسانی که مدارک هویتی مشخصی ندارند، اینها دسته اولی هستند که مشخصا ما میبینیم گزارش‌هایی رو که مثلا در شهرهایی، در خیابان‌های پلیس و نیروهای امنیتی ممکنه که چک بکنند، اگر که مدارک هویتی وجود نداشته باشه اینها ممکنه که به اردوگاه‌هایی منتقل بشن و از اون اردوگاه‌ها بعد دیپورت بشن به افغانستان. مسئله اول هست. اما ما همچنین در طول این ماه‌های اخیر گزارش‌هایی رو دیدیم از افرادی که سال‌ها ساکن ایران بودند یا افرادی که مدارک هویتی معتبر هم داشتند و دیپورت شدند یا در خطر دیپورت شدن قرار گرفتند. یکی از کیس‌های که الان من خاطرم هست، کیسی یک دانشجوی شهروند افغانستان در تهران بود، خانم شناخته شده است در فضای افرادی که در بحث‌های جامعه شناختی کار می‌کنند و ایشون بازداشت شده بود، به اردوگاه منتقل شده بود و در اون زمان با وساطت مقام‌های دولتی ایشون آزاد شد و به خانه و کاشانه خودش برگشت در تهران.
خب مهاجران افغان در ایران به چه خدمات دسترسی دارن و چه چالش های پیش رویشان است، با چه چالش های مواجهن؟
از جمله این که حالا دستیابی به اون مدارک هویتی معتبر، ثبت خود و همه اینها که یک چالش سختی است برای شهروندان افغانستان در ایران، اما در کنار اون مسائل شاید پیش پا افتاده و ساده‌ای برای هر شهروندی مثل من و شما در اروپا که زندگی میکنیم، اینکه حساب بانکی داشته باشید، سیم کارت برای تلفن داشته باشید، مسائل این چنینی است که شهروندان افغان برخی اوقات سالها، من نمونه هایی رو درباره شون خوندم که دهه ها خانواده‌ای بوده که فرزندشون در ایران به دنیا آمده، پدر و مادر موفق به دستیابی به یک چنین امکاناتی نشدند و همه ی افراد یک خانواده با به واسطه یک نفر در اون خانواده که متولد ایران بوده مثلا موفق شدن که سیم کارت تلفن داشته باشن. برای همین مشکلات بسیار زیاد هست، از جمله مثلا در زمینه تحصیل اگر که ثبت درست نشده باشن این افراد مهاجران فرزندانشون نمیتونن به مدارس برن و در اردوگاه هایی که مثلا از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل من خاطرم هست وقتی که در ایران بودم اونجا تحصیل میکردن. برای همین میگم چند لایه هست، اگرچه که شهروندان افغانی هستن در ایران که موفق هم هستند، در تهران مثلا یک رستوران غذای افغانستانی دارند، کسانی که در مجامع دانشگاهی فعال هستند، هنرمندانی که حضور دارند در ایران، در نتیجه خیلی مشکلات، ولی همین افراد هم با مشکلات متعددی روبرو هستند.
خب از آزار و اذیت و شکنجه و تهدید و تخویف و حتی در مورد توهین و تحقیر و اینا هم زیاد میشنویم از زبان مهاجران افغان در ایران، اما آیا نهادهای هم هست در ایران مثلا اگر در مورد دید جامعه مدنی ایران و مخاطبان ما بگویی که آیا حمایت کننده هست یا چطور؟
ببینید ما درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که فعالیت مدنی برای شهروندان ایرانی در حوزه‌های مرتبط با شهروندان ایرانی فضای بازی نیست. ما میدونیم که حتی فعالیت سازمان‌های غیر دولتی NGO‌ها چقدر در طول سال‌های اخیر محدود بوده، چقدر با مشکلات متعددی روبرو هستن. اما در همین فضای بسته و به نوعی شاید بشه گفت خفقان هست که هستند کسانی که در ایران فعالیت میکنند برای حقوق مهاجران، مشخصا مهاجران افغانستانی، و کار میکنند، جلساتی رو تشکیل میدند، محافل گفتگویی هست، جامعه شناسانی هستند که در این زمینه تحقیق میکنند و سعی میکنند که به هر حال صدای اون گروهی در ایران باشند که مهاجر ستیز نیستند و فکر میکنند که هر کسی باید حق زندگی کردن داشته باشه، اگرچه که بسیاری هستند که معتقدند مهاجران باید حق زندگی کردن داشته باشند، اما در عین حال جمهوری اسلامی ایران رو مقصر میدونند در این زمینه که کوتاهی کرده برای سازماندهی زندگی این افراد و ساماندهی اونها، اینکه اگر مهاجران وارد مرزهای ایران میشن در همون موقع ورود باید ثبت بشن، کارهاشون انجام بشه که اینها بتونن بیان و به صورت عادی و به صورت یک مهاجر عادی وارد جامعه بشن و بتونن به زیست خودشون ادامه بدن.
صحبت‌های هانا کاویانی شنیدین، همکارم در رادیو فردا. چون که فرصت ما اندک است، اگر اجازه بدین که بشنویم از آقایان مهمند و سادات هم در این مورد. جناب سادات، با توجه به کمبود فرصت‌های شغلی و ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، آیا خطر افزایش بیکاری و فشار بر بازار کار در نتیجه بازگشت‌ها متصور هست از دید شما؟
سکتور خصوصی در زمینه ایجاد شهرک‌های سنتی گامای بلندی برداشته. واقعا قلباً باید در همچین شرایطی از سکتور خصوصی سپاسگزار بودیم. سکتور خصوصی در ایجاد فضای کار به شدت دخیله، اما تمام نیروی کاری که سکتور خصوصی توانسته مثلا شاغل بسازه شاید به 100 هزار نفر برسه، شاید 200 هزار نفر برسه، در حالی که با این سیاست‌های فعلی دولت‌های ایران و پاکستان ممکنه متاسفانه تا 3 میلیون مهاجر برگردن و 90%شان یا بیشتر وابسته به این باشن که توسط دولت یا سکتور خصوصی استخدام بشن. متاسفانه سکتور خصوصی هم اینقدر جایگاه نداره که این نیروی عظیم بیکار استخدام کنه. واقعا این حجم مهاجر مهاجر بیکار ممکنه دولت و سکتور خصوصی را متاسفانه به چالش بکشه. ما گفتم نوعی عمل کرده سکتور خصوصی در فضای کنونی افغانستان قابل قدر، اما امروز بیکاری متاسفانه همان طوری که شما در سوال خود مطرح کردین به حد روز افسونه که باعث شده حتی بعضی از صاحبای صنایع خدای نکرده سوء استفاده کنم، از یک استخدام شده دو برابر کار بکشم. موضوع موجودیت شرکت ها و پارک های صنعتی از دیدگاه اگه بیایم نگاه کنین در شهرهای بزرگ افغانستانه و میلیون ها نفر در تلاش شکل دهی زندگی به شهرهای بزرگ هستم، چون نمیتوانن به ولایت اصلی خود برگردن و بی سرنوش باشم و همین موضوع متاسفانه در شهرهای بزرگ هم باعث سرسام آور شدن بیکاری شده. مثلا صدها هزار نفر از ولایت‌های فرا، غور، بامیان، بادغیس و غیره به امید پیدا کردن کار مناسب به هرات آمدند، یا از ولایت‌های چهار طرف به قندار رفتن یا به جلال یا به جلال آباد. اینا وقتی به این ولایت‌های بزرگ سرازیر میشن به اضافه صدها هزار مهاجری که در یک سال گذشته مثلا از ایران یا از پاکستان برگشته، واقعا اینا میتونن جمعیت بزرگ بیکار شکل بدن.
واقعا بیکاری مثلا یکی از مشکلات کلان هست. با معذرت که من حرف شما رو قطع میکنم که فرصت بمانه و آقای مومند هم. جناب مومند، فرصت ما اندک است در این برنامه، دو دقیقه دیگه مانده. در شرایط فعلی چی پیام دارین شما برای تاجران افغان که کمک بکنن با بازگشت کنندگان؟
تشکر. ما خوب اول از برنامه تشکر میکنم از شما و بعد از تمام تجارایی که مردم افغانستان در هر گوشه و اقناب کشور دنیا که هستن باید با کمک این مهاجر باید بشتابه و هم مردمی که در افغانستان زیست است و کم ذره عربیش به اصطلاح میچله باید با این مهاجرین باید از یاد نبره، باید کمک صورت بگیره و دست با هم بتیم. اگر دست با هم بتیم اتفاق و اتحاد داشته باشیم و به همه چیزها را کنار بگذاریم و به کمک همه برادرای افغان ما باید دست جمعی باید کمک صورت بگیره. ما میخواییم که از چکا چکا در یاب جرم شما کلگی باید با هم دست با هم یک دست. از شما خودتان که کاروندای رادیو آزادی هستن میخواییم که باید مثل یک سمبول واری باید با مردم افغانستان، شما هم از معاشات اولتان که میگیرین باید کمک کنین، چی در داخل و در خارج افغان هاست دست با هم یکی بکنه و با حساب هایی که برای مهاجرین باز شده در وزارت امور مهاجرین باید کمک خود ما منسجم کنیم و با این کمک باید بشتابیم. با عزت و کامیاب باشین و امید روزی که به همه مردم افغانستان کار پیدا شود و هجرت ما پایان یابد و در وطن ما کار و روزگار پیدا شود.
بسیار زیاد تشکر از شما هم محمد یونس مهمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغانها در اسلام آباد، و اشرف سادات، فعال حقوق مهاجران. بسیار زیاد تشکر از حضور همه شما در این برنامه. ناگزیریم برنامه را همینجا تمام کنیم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com.
جز بس رویت مطلبی
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر از بامیان و قندهاری همه مو پک بیراری اگر از بامیان و قندهاری همه مو پک بیراری وایا از کابل و بلخ و تخاری همه مو پک بیراری وایا از کابل و بلخ و تخاری همه مو پک بیراری اگه از لوگر و غزنی و غارات وایا این من دوهرات از لوگر و غزنی و غارات وایا این من دوهرات گریش و پکتیا و ننگهاری شهر و پغمان، بدخشان و سمنگان، بدخشان و سمنگان. اگه از قندوز و پنشهر و پغمان، بدخشان و سمنگان، بدخشان و سمنگان. جمله بنده یک کردگاری، همه مور پگ میراری، همه مور پگ میراری. کی جمله بنده یک کردگاری، همه مور پگ میراری، همه مور پگ میراری. ویا از کابل و بلخ و تخاری، همه مور پگ میراری، همه مور پگ میراری. شریکی کار بار من، شریکی کار بار من. ورو را اکا جان دادر بیرار من، شریکی کار بار من، شریکی کار بار من. بوری قد یک دیگه خوب گل بیکاری، همه مو پگ میراری، همه مو پگ میراری. بوری قد یک دیگه خوب گل بیکاری، همه مو پگ میراری، همه مو پگ میراری. ویا از کابل و بلخ و تخاری، همه مو پگ میراری، همه مو پگ میراری. بود ما را دو تن اما وطن یک، زبو چند و سخن یک، زبو چند و سخن یک. بود ما را دو تن اما وطن یک، زبو چند و سخن یک، زبو چند و سخن یک. تو دو چشم از یک کو ساری، همه مو پگ میراری، همه مو پگ میراری. که مو دو چشم از یک کو ساری، همه مو پگ میراری، همه مو پگ میراری. اگر از بامیان و قندهاری، همه مور پگ میراری، همه مور پگ میراری. ویا از کابل و بلخ و تخاری، همه مور پگ میراری، همه مور پگ میراری.
مجله خبری رادیو آزادی.
مثل یک ترانه شاد تو به جرفای سکوتی، روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی. تو به بغض به صدایی، حس خوب یک سرودی. میشدم دیوانه حتما اگر پیشم نبودی. ای تو راه با عروجم، ای تو مرز سرخ خواهش، ای تو احساس عمیقم، نکنی ذره کاهش، ای تو الهام گناهم در دل یک شب تنها، لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا. ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا.
تنها.